بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقام السابع، مقام هفتم هستیم. حجیت الید فی الحقوق. گاهی حجیت ید در مالکیت عینه، گاهی حجیت ید در مالکیت منفعته، گاهی حجیت ید در حقوقه. اون دوتای اول را خواندیم، الان در سومی هستیم، حجیت ید در حقوق. فرض کنید انسان سرکه داشت، اما متاسفانه سرکه برگشت و خمر شد، مالکیت از بین می رود، اما حق اختصاص هست. یا فرض کنید حیوانی بود، عرض کنم خدمتتون که مزکا نیست، میکه هست، در اینجا مالکیت نیست، میکه را انسان مالک نمی شود، اما حق اختصاص دارد، حق ندارد دیگری از این بهره بگیرد. اگر این بتواند از این بهره بگیرد، این مقدمه. بنابراین ید کارسازه. گاهی مالکیت را خوندیم، گاهی منافع را خوندیم، و گاهی حقوق را. حالا شاید بتوان برای این مسئله از همان روایت رها استفاده کرد. حد کنم کسی که آبی داشت، مجرای اون آسیاب این طرف بود، این طرف در اینجا ممکنه بگیم مالک حقوق بود، حق داشت که این آب از اینجا بگذرد. کسی که صاحب آبه، حق ندارد مجرای آب را عوض کند. چرا این آدم در اینجا حق بهره‌گیری از این آب را دارد، یک نوع حقوقی دارد که از این آب استفاده کند. بنابراین ید دارای منافع بیشتری است، گاهی منفعت را و گاهی مالکیت را و گاهی هم اختصاص را. با توجه به این مسائل، خیلی از جاها قاضی ها میتونن از ید استفاده کنن. اگر واقعا مردی هست با یه زنی زندگی میکند، برون استیلا دارد، فرد دیگری میگد این زن مال منه، اینجا ید دارد. ید در اینجا نشانه مالکیت نیست، منفعت نیست، ولی حق اختصاصه. یا فرض کنید کسی هست فرزندی، پسری در خانه خود تربیت میکند، یه نفر از خارج میگد بچه منه، اگر بگنه اقامه کند، بله بر ید مقدمه، اما اگر بگنه اقامه نکند، این ید در اینجا نشانه پدر و پسری است. ممکنه کسی سؤال کند که ید چرا این همه آثاری دارد؟ جوابش روشنه. غالبا یدها بر اساس صحت، غیر صحت نادره، کمتره. غالبا کسانی که بر زن مسلطن یا بر پسر مسلطن، واقعا زن واقعی و پسر واقعی است. البته غیر واقعی هم هست، اما چون صحیحش غالبه بیشتره و غیر صحیحش نادره، ولذا مناشأ صحت مقدم بر مناشأ غلطه، ولذا ید در اینجا دلالت بر زوجیت و بر ولدیت میکنه. بناءً علی هذا، ید در همه مراحل میتونه برای قاضی و حاکم و مفتی حجت باشد، مگر اینکه طرف بگنه اقامه کند، اون یه مسئله دیگری است. البته اون رها را دیروز در منافع استفاده کردیم، ممکنه امروز در حقوق از اون بهره بگیریم. المقام الثامن، مقام ثامن، اینها را از هم جدا میکنیم که در ذهنمان جا بگیرد. ما مثل عرض کنم کفایه و جاهای دیگر نیستیم که رو هم بیندازیم. المقام السابع، خوندیم المقام الثامن، مقام ثامن. مقام ثامن، آقایان دقت کنید، عبارتهای بنده رو حفظ کنید. سوق المسلمین و ید المسلم آیت التزکیه. سوق المسلمین و ید المسلم آیت التزکیه. سوق الکافر و ید الکافر آیت عدم التزکیه. ما این دو تا مسئله را میخوام از روایات استفاده کنیم. آقا جلوی حفظ کردیم. سوق المسلمین و ید المسلم آیت التزکیه. سوق الکافر و ید الکافر آیت عدم التزکیه. نمیگیم آیت المیته ها، میگیم آیت عدم التزکیه، چون از نظر ما عدم تزکیه با میته فرق دارد. اینها را از کجا استفاده میکنیم؟ از دو روایت استفاده خواهیم کرد. عمده روایت اوله. عرض میکند الان خاصرش را بگم، متن عبارت را میخونیم. ابن رسول الله جلود و از کنم خدمت که فرا، دیرز گفتم فرا به اون حمار وحشی میگن، پوست فرا را میفروشن. چگونه است؟ فرمود لا بأس فی ما صنع فی ارض الاسلام. لا بأس فی ما صنع فی ارض الاسلام، اگر در سرزمین اسلامه، در اونجا عرض کنم خدمتون که این را عرض کنم دباغی میکنن، میارن میفروشن، اشکالی نداره. در جلد را که نمیان، جلد را دباغی میکنن تا قابل عرض کنم خدمتون که خرید و فروش باشد. لا بأس فی ما صنع فی ارض الاسلام. بعد راوی میگد یا ابن رسول الله فإن کان فیها غیر اهل الاسلام، اگر یه سرزمینی هست که در اونجا غیر اسلام هم هست، کافر هم هست. فرمود اذا کان الغالب علیها المسلمون، اذا کان الغالب علیها الاسلام، اگر غلبه با مسلمانانه، اونجا هم شما خرید فروش کنید. بنابراین دو تا میزان به ما گفت. ارض الاسلام یک، الغالب علیه الاسلام و المسلمون دو. هر دو را برای ما میزان. ما از این حدیث ها این دو قاعده را با زمینه حدیث دیگر استفاده میکنیم، حدیث دیگر. اما اولی را از این حدیث استفاده میکنیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی وقتی صلات را می‌فرمودن در صلات مصلی، در لباس مصلی روی این روایت ها غیر بحث می‌کردن و من همه را خلاصه کردم در دو قاعده و روشن تر استدلال می‌کنیم. البته بیاناتشون برای ما مفید بود. اما می‌فرماید فی ما صنع فیه الاسلام، از این می‌فهمم که سوق مسلمین حجته. سوق لازم نیست که سقف داشته باشد. اگر ماها بگن سوق، خیال میکنم سقف داشته باشد. نه، یه مجمعی هست، یه بیابانه هست و یه میدانی هست و غالبا همه اونها مسلمانان، اشکالی نداره. سوق به معنای مرکز خرید و فروش، میخواد سقف داشته باشد یا بی سقف باشد. این ایران است که غالبا سقف دارد، جاهای دیگر کمتره. فی ما صنع فی ارض الاسلام، این نشانه این است که، دلیل بر این است که ارض الاسلام نشانه آیت التزکیه هست. این اولی. دومی، چطور ید المسلم را چطور استفاده کنیم؟ ید المسلم را هم به اولویت استفاده می کنیم. چطور اولویت؟ می فرماید اگر سوق مسلم دلیل بر این است که این جلد را مسلمان تزکیه کرده، ذبح کرده، در سوق مسلمین شک هست، ممکنه در سوق مسلمین 95% جلو دک مال مسلمین باشه، 5% هم ممکنه کافر در آنجا خرید فروش کنه. اقلن 5% در آنجا شک هست، ولی حضرت می فرمگه از سوق مسلمین آیت تزکیه به طریق اولا. اگر ید مسلم زید ابن ورقا مسلم زیب کرده، اون به طریق اولا. در ید مسلمان شکی که در سوق المسلمین هست، در ید مسلمان شک نیست. استفاده بالاولویه، استفاده بالاولویه. بنابراین اگر سوق المسلمین آیت تزکیه هست، ید المسلم به طریق اولا آیت تزکیه هست. در سوق مسلمین تقلب اقلن 1% هست، 2% هست. عرض کردم سوق لازم نیست که دکانی باشد، نه. گاه میان فرش میکنن، پهن میکنن در یک منطقه وسیع، در اونجا اقلن 1% 2% احتمال کافر هم در اونجا باشد هست. اما در جایی که خود ید مسلم هست، به طریق اولا اون احتمال هم در اونجا نیست. تا اینجا ما توانستیم اولی را ثابت کنیم، سوق المسلمین و ید المسلم آیت التزکیه. دومی را چطور؟ سوق الکافر و ید الکافر آیت و عدم التزکیه. این از کجا استفاده میکنیم؟ این را از همان مفهوم دومی گفت. از کنم یبن رسول الله اذا کان فیها غیر المسلم فمد اذا کان الغالب علیها المسلمون، اذا کان الغالب علیها الاسلام. عبارت من بخونم، حدیث اینه. از کنم روا اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح لا بأس فی الصلاة فی الفرائل یمان یمن و فی ما صنع فی ارض الاسلام، قلت فان کان فیها غیر اهل الاسلام قال اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس. از همان دو جمله اول، صنع فی ارض الاسلام غالب علیها المسلمون، اولی را استفاده کردیم. اما دومی را از کجا استفاده میکنیم؟ عرض کنم خدمتتون که دومی سوق الکافر، سوق الکافر و ید الکافر آیت و عدم تزکیه. این از کجا سواده میکنیم؟ اینم از دومی. دومی گفت، گفت اذا کان الغالب علیها المسلمون، عبارت اذا کان الغالب علیها المسلمون از مفهوم این استفاده میکنیم. اگر غالب مسلمانه آیت تزکیه است. مفهومش چه میشه؟ اگر غالب کافره، این دلالت بر عدم تزکیه میکنه. استفاده میکنیم دو چیز را، یک کدام؟ سوق الکافر. از مفهوم ها سوق الکافر آیت و عدم تزکیه، از مفهوم ها اذا کان الغالب علیه المسلمون، مفهومش اذا کان الغالب علیه الکافرون، لا اونجا نماز نخونید، اون عدم تزکیه است. از مفهومش استفاده می کنیم که سوق کافر آیت و عدم تزکیه. بالاولویه اگر گفتید دنبالش، بالاولویه ید الکافر، چون سوق الکافر 90% کافرن، ممکنه 10% هم مسلمان در اون باشه، ولی حضرت میگه نه، ید کافر که دیگه اصلا، ید کافر اصلا در اون احتمال هم 100% این آدم کافره. بنابراین ما توانستیم از همین روایتی که اسحاق ابن عمار میگه دو قاعده را استفاده کردیم. القاعده الاولى يد المسلم سوق المسلمين و يد المسلم آیت التزکیه. دوم سوق الكافر و يد الكافر آیت عدم التزکیه. اولی را مشروحاً گفتیم، دومی را هم تکرار میکنیم. مفهوم اذا کان الغالب علیه المسلمون مفهومش دلالت بر دومی میکند. جای غالب علیها غیر المسلمین، گفت این آیت دم تسکیت مفهومش. مفهوم اینکه اذا کان الغالب علیه المسلمون لا بأسه، مفهومش اذا کان الغالب علیه الکافرون فیه بأسون، مفهومش اینه که اگر سوق کافره نه فیه بأسون فیه منعون. از همین مفهوم اولویت استفاده میکنیم. متنش یه چیزیه، مفهومش یه چیزیه، اولویت هم چیز دیگر. جایی که سوق کافر آیت عدم تزکیه باشد، ید کافر به طریق اولا، چون در سوق کافر ممکنه 10% مسلمان باشه، اما در جایی که ید کافره 100% کافره. پس این روایت ساق ابن عمار به تنهایی با این بیانات که من گفتم، گاهی با منطق، گاهی با مفهوم، گاهی با اولویت استدلال کردیم، برای ما شاهده. البته روایت دیگر هم داریم میخونیم. ما رواه اسماعیل ابن عیسی عن ابیه قال سألت ابا الحسن عن جلود الفرا یشتریها الرجل فی سوق من اسواق الجبل. آقای ربانه میگه جبل یعنی چه؟ سوق اسواق الجبل یعنی چه؟ عرض کنم جبل منطقه همدان و کرمانشاه را میگن جبل، چون اون منطقه منطقه جبلیست، نسبت به عراق جبلش کمتره. ورزا این منطقه را که میامدن برای خرید فروش، اینا را میگفتن جبل، چون منطقه منطقه کوهستانیست در مقابل عراقی که غالباً هموار جبل خیلی کمه. امام می‌فرماید که اذا کان البایع مسلما غیر عارف، اینش ببخشید راوی میگد، اذا کان البایع مسلما غیر عارف، حضرت فرمود علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا. فرق میگذارد بین مشرک و بین مسلم. حتی مسلم هم لازم نیست عارف باشد، شیعه باشد، همین مقداری که مسلمان شد کافیه. این هم برای ما دلیل بر حجیت یده. ید مسلم حجت، ید کافر هم حجت. اون حجتون علل تسکیه، این حجتون علا عدم تسکیه. اینجا من یه سؤال میکنم. حضرت میفرماید ولو این مسلم عارف با عارف نباشد، شیعه نباشد، خریدش نشانه تسکیه است. و حال اینکه سنی ها اگر میگن یک جلود غیر مزکا باشد، این را دباغی کنن پاک می شود. فتوای ابو حنیفه است، به تدبیر پاک می شود. از کجا معلوم؟ این عرض کنم خدمتون که غیر مزکا بوده، این را عرض کنم دباغی کردن. این را حضرت ملغا می کند. چرا؟ این نادره. در هزار از در صد جلد گاهی غیر مزکاست، دباغی میکنن، از نظر اونها پاکه اما از نظر ما نجسه. غالبا مزکا هستند و دباغی میکنن. روایت دوم سوق را شامل نیست اما ید را شامله. ضمناً این روایت داشته باشیم، در مقام تاسه هم برای ما مفیده. این روایت که الان خوندیم، گفت اذا کان یصلون فیه، این دلالت بر طهارت میکنه، دلالت بر تزکیه میکنه. اما اذا کانوا عرض کنم مشرکین، البته این رو تحقیق کنید ببینید که این مشرکین را از کجا آورده، مال خودشه یا مال دیگری. تا اینجا مسئله ما تمام شد. پس ما نوعا آقایان در اطراف این دو روایت مناقشاتی دارن، ولی به این سبکی که ما گفتیم، گاهی بالمنطوق، گاهی بالمفهوم، گاهی بالاولویه، هر دو قاعده را استفاده کردیم. خدا رحمت کرد مرحوم بروجردی، مدتها این روایات را برای ما زیر رو می کردن در لباس مصلی. المقام التاسع، المقام التاسع، این مسئله مسئله مورد ابتلای همه ما هست. آیا قول مالک در طهارت و نجاست حجت یا حجت نیست؟ در کرهیت و عدم کرهیت حجت یا حجت نیست؟ طهارت و نجاست کار با تزکیه و عدم تزکیه نداره، ما گذشتیم. اون گفتیم که بین مسلم و غیر مسلم فرقه. بحث ما در اینجا در طهارت و نجاسته و حلیت و حرمته. آیا قول ذوالجد در حلیت و حرمت در طهارت و نجاست آیا حجت یا نه؟ صاحب حدائق اعلی الله مقامه، آقایان هر مسئله را که ببینید قبل از جواهر حدائق را مطالعه کنید، چون حدائق بر روایات مسلطه. کمتر فقیهی من دیدم مثل حدائق بر روایات مسلط باشه. مرحوم حدائق میگد بله، قول ذوالجد در طهارت و نجاست و حلیت و حرمت حجته. اما محقق خونساری، حضرت حسین خونساری، ایشون میگد نه، من دلیلی پیدا نکردم بر اینکه قول ذوالجد در طهارت و نجاست حجت باشه. من فکر میکنم که حق با مرحوم صاحب حدائقه، چون روایاتی که من آورده ام و ایشون هم آورده عرض کنم نشانه نیست که قول ذوالجد در همه مراحل حلیت و حرمت، طهارت و نجاست حجته. اولا روایت دیروز، روایت قبلی که اسماعیل ابن عیسی گفت که سؤال کنم یا نه، روایت که در مقام هشتم خوندیم، گفت اگر مشرک سؤال کنید تحقیق کنید، اما اگر مسلمان ولو غیر عارفه عرض کنم تحقیق نکنید و عرض کنم خدمت که خرید فروش کنید و نماز بخوانید. این دلیل بر این است که قول ذوالجد در طهارت و نجاست هم حجته، چون اگر مزکا باشد پاکه، اگر غیر مزکا باشد نجسه. این که میگد اگر دیگر مسلمی در آن نماز میخواند او فروشنده هست، شما قول او را حجت بگیرید. این نه تنها دلیل بر تزکیه هست، دلیل بر طهارت و نجاست هم هست، چون المزکا طاهرون و غیر المزکا نجسون. روایت قبلی، روایت اسماعیل ابن عیسی عن ابیه عن ابی الحسن، پس روایت قبلی هم تزکیه را می رساند و هم طهارت و نجاست را می رسونه. و اما روایت دوم، ما رواه الحمیری قال سألت ابا عبدالله عن رجل اعار رجلا صوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال لا يعلمه قلت فإن اعلمه قال يعيده. میگه من یه لباسی دارم در اون نماز نمیخونم، لابد نجسه یا غیر مزکاست. این دو از من کسی آریه گرفت و من به او بگم که در این نماز نخوان، از این فهمن نه، تو تکلیفی نداری. خب حالا اگر گفتم که بابا این لباسی که از من آریه گرفتی، این نماز با این درست نیست، حالا یا غیر مزکاست و یا این که نجسه، فرمود اگر گفتی اون باید نمازها را اعاده کنه. اونجا دارد یعیدو، من یعیدو را زدم یعیدو فی ما بعد العلم. من گفتم مراد حضرت که یعیدو، یعیدو فی ما بعد العلم، نه قبل العلم. چرا؟ خواهی کبا چرا؟ چون علم به نجاست در نماز شرط ذکریه، طهارت صاب شرط ذکریه، شرط واقعی نیست. این اصطلاح را دارید، شرط ذکریه، شرط واقعی نیست. ورزا نمیتونم بگم یعید ما سبق، چون ما سبق شرط ذکریه. من که نمیدونستم، که من مستعیر که نمیدونستم. بنابراین یعید باید بعد العلم، یعید بعد العلم، نه یعید قبل العلم. چرا؟ بگو. چون طهارت شرط ذکریه، شرط واقعی نیست. مثل ارکان نیست که شرط باشد بدانه یا ندانه، این شرط ذکریه. من که متذکر نبودم و رضا ما قبل درسته، ما بعد را باید اعاده کنه. این دلیل بر این است که قول قائل در طهارت و نجاست حجته. چرا؟ چون میگه وقتی بهش گفتم، حضرت فرمود که یعید. اگر قولش حجت نبود نمیگفت یعید. روایت دوم، ما رواه معاویه عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله عن الرجل من اهل المعرفه، یعنی شیعه. هر موقع بگن معرفه و عارف شیعه، من اهل المعرفه بالحق یعتینی بالبختج. بختج عربی پخته است، توجه کردی؟ شأن عرب ها این است که اگر کلمه فارسی وارد بشود به همان فارسی تلفظ نمی کنند، او را یک نوع حالت عربی بهش می دهند. عرض کنم آب انگور را اگر بپزن، عرض کنم میگه بر من آورد. مسلمن آب انگور اگر بجوشد تا سلسان نشود، اگر بگیم نجسه تا سلسان نشود طاهر نیست، و اگر بگیم نه حرامه که ما معتقدیم تا سلسان نشود حلال نیست. میگه شیعه هست آورده، عرض کنم خدمتون که بالبختت و یقول و قد تو بخه على سرس. بیاد آقا جون بدان ها، این سلسان شده ها، دو سلسش رفته یه سلسش مونده، هدیه به من آورد. ولی من میدونم خود این آدم هرگز بر سلس نمیخوره، قبل از سلس هم میخوره. آورده به من میگه تو بخواه علی سلس، ولی عملا میدونم که در داخل این آدم، عرض کنم خدمت که در قبل از سلسان هم میخوره. میفرماید و انا اعلم انه یشربه علی النصف اف اشربه بقوله و هو یشربه علی النصف. قال لا تشربها. در اینجا عرض کنم حضرت میفرماید چون قول این آدم مریبه، عرب یرید و مریب، قول این آدم مریبه، چون قولش با فعلش مناقضه. میگه این سلسان شده ولی خودش عملا علی النصف میخوره، نخور. لا تشربها. قلت، شاهد در بقیه هست، قلت فرجل من غیر اهل المعرفه سنی ممن لا نعرفه بشربه علی السرس ولا يستحله ممن لا نعرفه يشربه علی السرس. بعد خوندم رجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه، اما یشربه علی السرس ولا یستحله علی النس. عرض کنم یه آدم عکسه، عقیدش این است که نه قبل از سلسان هم میشود خورد، اما عملا تا سلس نشود نمیخوره. حضرت میفرماید که یخبرنا ان عنده بختجن قد ذهب سلساه و بقی سلساه نشرب منه. قال نعم. اولی که شیعه هست و عملا از خانم نیست میخورد ولی به من میگه سوز، گفت نه. دومی غیر اهل معرفته، از خانم بر سوز میخورد اما نصف را هم حلال میدونه، چون عملش با طهارت مطابقه، میفرماید نعم شما میتونه بخوری. در واقع شاهد در دومیه این آدمی که ما میدونیم که عملاً تا نصف تا ثلث نشود نمیخورد و به منم تا ثلث نشود نمیدهد، قول حجته. اگر بگیم این بختج قبل از ثلثان نجسه، قول این آدم دلیل بر طهارته، میگه ثلث شده. و اگر بگیم نه حرام است، وقتی که میگه ثلثان شده، قولش دلیل بر حلیته. این بستگی دارد که در عرض کنم خدمتتون که در آب انگور شما نظرتون چه باشد، آیا بجوشد نجس میشود تا ثلثان بشود یا نخیر پاک است اما حرام است تا ثلثان نشود. در هر حال قولش حجت، هم در طهارت و هم در حلیت. الرابع ما رواه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن الرجل یصلی الی القبله، یعنی مسلمانه، لا یوثق به، قولش اعتبار نداره. اتا به شراب زعم انه علی الثلث اجهل شربه، قال لا یصدق الا ان یکون مسلما عارفا، مسلما عارفا یعنی مبنایش مبنای ثلثان باشد. البته عارف بودن به معنی شیعه بودن نیست، به معنی این است که عملا ثلثان را بخورد تا قبل ثلثان نخوره. روایت آخر عمار ابن موثقت و عمار ابن موسی عن الصادق انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب فیقول هذا مطبوخ علی الثلث فقال ان کان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان یشرب. این بهترین دلیل است که قول مالک حجت، هم در حلیت و حرمت و هم در حلیت، هم در طهارت و نجاسه. تم الکلام فی المقام السابع و سامن عرض کنم خدمت تاسه. فردا انشاءالله میرسیم المقام العاشر. بحث شیرین است، بحث فدک در اینجا مطرحه، چون حضرت در آنجا استدلال میکند و استدلالش با قواعد کمی تطبیق نمیکنه. بنابراین آقایان این فصل عاشر را شب مطالعه کنید، با آمادگی بیشتر این فصل عاشر را بخوانم انشاءالله تبارک و تعالی.